بذارن آوردنش نشون بدن، نشون داد حرفاش هم که این مرد هیچ حرف نوعی نداره، هیچ ابتکاری هم تو آستینش نیست، همون سوزن کهنه رو رو همون گرامافون خط افتاده دوباره به چرخش در آورد، همون حرفای تکراری. یعنی دقیق از این که شما بگی یک حرفش، علتش هم اینیست که اون پشت سر دستگاه سرکوبی که باید براش کار کنه در طی همین دو هفته گذشته من دست کم 16 مورد از درون حکومت جمع‌آوری کردم که حالا فرصت نیست همه رو خدمتتون عرض کنم، دوچار استیصال شده. ببینید این رژیم در 10 روز اول تمام سردارای فرهنگیش رو کار زده. خودشون هم تعجب کردن که اینایی که به قول خودشون یه عمری پول بهشون رسونده بودن اینا 10 روز نکشید همه بهش پشت کردن، و بخشای دیگه هم همینجوره. آنچه که روش وایساده ماشین سرکوبش شد، و این ماشین سرکوبش خودشون میگن در 2 هفته اول این انقلاب زن زندگی آزادی در 2000 نقطه کشور متشکل از پایتخت و کلان شهرها و شهرها و حتی تا بخشا و دهستانها اعتراض بوده، و مهمترین نکته این اعتراضات جدید این تنوع تاکتیکی بوده که معترضین داشتن، این گستردگی بوده که در هر جایی بودن، این سازماندهی محل محور بوده، و اینکه انقدر جوانن که اصلا نمیدونن پیشینهی برای اینا نمیدونن، و از همه مهمتر بودن زنها در میدونه که کار اصلا برای نیروهای سرکوب اونا هم سخت کرده و مسئله داره. از بیش از 14 پایگاه نیروی زمینی سپاه فرار گزارش شده و در رفتن از سربازی و مرخصی های پی در پی رد کردن. نیروی انتظامی که زودتر از این پاش رفته روی صابون و لیست خورد. بسیج اینا روی کاغذ خودشون میگن ما 2.5 میلیون بسیجی ثبت شده داریم، ولی خودشون اعتراف میکنن 50,000 تاشو بیشتر نتونستن بیارن، که اونم به دلیل فشاری که در محله ها با بایکوت بسیجی ها و بعدم صحبت باهاشون و خانوادهشون و حتی تهدیدشون جوانای همسنشون کردن روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. دیشب یک عددی شنیدم که هنوز در سوقش برام، ولی گفتن عدد رسیده 10,000 نفر فقط رفته این ماشین سرکوب که خارجی برداری بیاره، یعنی همین تروریستای منطقه رو که پول میداده از عراق و لبنان بیاره. الان در عراق و لبنان شلوغی هم هست و مخالفین اینها دارن میگن اجازه نداریم بریم ایران، بچه ایرانو سرکوب کنیم، اونا دارن با سر اختاپوس میجنگن. بنابراین این ماشین سرکوب که به اعتراف خودشون این تاکتیکای جدید گیجشون کرده و نمیدونن چه ساعتی چه زمانی کجا چه جوری حرکت میکنن، تنوع تاکتیکی که دارن، برخوردی که دارن و نمیتونن لیدرها رو بشناسن، باعث شده که سردرگمی دارن. تنها چیزی هم که به عقلشون رسیده این است که دستگیری زیادتر بکنن، اگه زورشون هم برسه تیر مستقیم هم بزنن، که در 2 هفته اول هم دستورشو داده بودن. خیلیاشون نمیکنن، خیلیاشون شرم میکنن از اینکه تیر مستقیم بزنن. بنابراین میخوام بگم که این آقای خامنه‌ای در شرایطی جنازه‌ش رو یه چوب پشتش کردن آوردن نشونش دادن که عقبش به شدت مشکل داره، به شدت سردرگمه، و این مبارزه‌ای که در ایران در جریانه ستون اعتراضاتش با این ابتکارات و تنوع تاکتیکی که داشته به خوبی پیش رفته. ستون دوم مقاومت مدنی یعنی ریزش از حکومت بیداد کرده و رسیده به ماشین سرکوب. مونده ستون سوم یعنی فلج‌سازی حکومت، اعتصابات، عدم همکاری ها، بایکوت کردن ها، تحریم کردن ها که شروع هم شده. من مکرر میشنوم میگن بانک پاسارگاز اولین تارگت برای تحریم هر جایی که پول میره به جیب خامنه ای، که از طریق به خصوص 2 مؤسسه ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی، 2 تا مؤسسه بزرگ که جلوی چشم مردم، بانک پاسارگاد و بانک پارسیان، یکی از مهمترین منابع درآمدی خامنه ای. بارها عثمان هم نوشتن که شروع کردن حساباشون رو تو این بانک‌ها ببندن، ببرن یه بانک دیگه، ببرن مثلا بانک ملی، بانک‌های قدیمی که مال دولت بوده. بعد بنابر این ستون سوم، اعتصاب، عدم همکاری و نپرداختن‌های قبضه آب و برق و گاز و نمیدونم مالیات و غیره، و بایکوت و تحریم هر چیزی که پولش نهایتاً به جیب خامنه‌ای و سپاه میره، به نظر من اگر گستره میلیونی پیدا بکنه به حکومت رو فلج میکنه، و در واقع اون 2 ستون دیگه هم داره حرکت میکنه. بنابراین اون وقت واقعاً باید گفت که دیکتاتور به پایان سلام کن و آهنگ خداحافظ فرمانده رو بخون و غزل خداحافظی رو بخون و به فنا برو.
با وجود اون که بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده نیروهای انتظامی و بسیج با خشونت بسیار با معترضان در این دور از اعتراضات برخورد کرده و با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی حدود 100 معترض از جمله چندین کودک و نوجوان را کشتند. اما علی خامنه ای روز دوشنبه گفت که در جریان این حوادث به گفته او بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و بسیج ظلم شده است. از محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روز دوشنبه، روزی که 50 دقیقه پیش اون رو به اتمام رسوندیم، 3 اکتبر بود و در آلمان روز درهای باز مساجد نام گرفته. در این روز ایرانیان معترض تظاهراتی در مقابل مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به جمهوری اسلامی برپا کردند و خواهان بسته شدن آن شدند. خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ قبل از انقلاب در 56 سال پیش راه اندازی شد و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب 57 و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از جمله مدیران و امامان آغازین این مرکز اسلامی بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هامبورگ هم معروف است، فعالیت‌هایش در این اواخر مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در ماه 7 سال گذشته میلادی اداره امنیت داخلی ایالت هامبورگ به اسنادی دست یافت که نشان می‌داد این مرکز اسلامی با سازمان حزب الله لبنان که فعالیتش در آلمان ممنوع اعلام شده در ارتباط است. سوای این، بر پایه ارزیابی‌های سازمان امنیت داخلی آلمان، مرکز اسلامی و یا مسجد آبی رنگ هامبورگ یکی از بانفوذترین مراکز فعال جمهوری اسلامی در آلمان است و رئیس آن هم نماینده مستقیم علی خامنه است. در میان امروز به مناسبت روز درهای باز مساجد در آلمان، ایرانیان ساکن شهر هامبورگ تظاهراتی در برابر همین مرکز اسلامی برگزار کردند و سخنگوی آن مینا احدی در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
تظاهراتی که امروز در مقابل مسجد آبی در شهر هامبورگ در جریان هست، سازمان بین المللی زنان فراخوان داده شده. در این تظاهرات به خاطر اینکه امروز روز مساجد و درهای باز مساجد هست، در مسجد جمهوری اسلامی هم باز، البته هیچ کس نمیره توی اون مسجد، ولی به هر حال این تظاهرات رو الان سازمان دادیم اینجا، به ویژه اینکه در ایران مردم دارن مبارزه میکنن و یه خواست مهم ما در آلمان سالهای سال اینه که این مسجد باید بسته بشه.
البته سالهاست که صحبت بسته شدن این مسجد آبی هست خانم احدی.
بله بله، سال هست این بحث مطرح هست، به خاطر اینکه اینجا مرکزی هست که ترور سازمان داده شده، از جمله همون اسدالله اسدی که دستگیر شد اینجا رفت آمد میکرده بوده و به همین دلیل ما سالهای سال درخواست بسته شدن این مسجد رو داریم. یه بحثی که اینجا مطرح بود اینه که مفتح نماینده خامنه ای هست اینجا، ما اینو میگفتیم ولی دولت قبول نمیکرد. بعدن در آخرین سفری که مفتح به ایران داشت اسنادش رو کنترل کردن، دیدن واقعا یه نامه از خامنه ای داره و اینا همش بحثایی که مطرحه. این مسجد برای این نیست که مردم میخوان عبادت کنن، بلکه اینا آموزش میدن به کسانی از مثلا لبنان، نمیدونم از افغانستان، آدمایی رو جذب کردن، کلاسای آموزشی براشون میذارن و در نهایت حتی صحبت این بود که تعدادی رو فرستادن برای سوریه اون موقع که جنگ بود. یکی از چیزایی که توی آلمان مطرح شد همین بود که این مسجد مراسمی در تجلیل از قاسم سلیمانی سازمان داد که اتفاقا یکی از مسئولین سازمان‌های کردستانی‌های مقیم آلمان، آقای علی توپراک و من شکایت کردیم سر این مسجد و شکایت ما مورد بررسی هم قرار گرفت.
و خانم احدی، در مجموع سخنرانان اگه بخوان یه جمع‌بندی کنید چه گفتن؟
در مجموع سخنرانان دارن میگن که از مبارزات مردم در ایران دفاع میکنیم، مهسا را همه میشناسن و اصل مسئله تو سخنرانی ها همش همین هست که این مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته بشه.
این برای اولین بار نیست. در مقابل مرکز اسلامی و یا مسجد آبی رنگ شهر هامبورگ آلمان تظاهراتی برگزار می شود، بلکه گاهی هم مخالفان جمهوری اسلامی بنابر مناسبت‌های حرکت‌های اعتراضی خود را در برابر این مکان برگزار می کنند. به عنوان مثال یکی از این حرکت‌ها نزدیک به 3 ماه پیش شکل گرفت و تظاهرکنندگان قرآنی را که در دست داشتند پاره کرده و برخی از صفحات آن را به آتش کشیدند. در اعتراض به این عمل جمهوری اسلامی کاردار سفارت آلمان در تهران را احضار کرد و از او خواست با عوامل این اقدام به شدت برخورد کند. امید نوریپور یکی از 2 رهبر حزب سبزهای آلمان هم هفته پیش از این مرکز اسلامی در شهر هامبورگ به عنوان مهمترین لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در آلمان یاد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
با وجود تهدید مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در مورد سکوت کردن چهره‌های سرشناس در ارتباط با وقایع اخیر، حمایت ورزشکاران از اعتراضات مردم ایران همچنان ادامه دارد. علی کریمی که طی 2 هفته گذشته نفر اول حمایت از مردم بوده، روز گذشته در واکنش به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف با انتشار یک استوری نوشته: برای تمام دانشجویان با شرف ایران زمین. پژمان منتظری، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم استقلال، هم از دانشجویان دانشگاه شریف حمایت کرده است. مهدی مهدوی کیانی است که طی هفته گذشته از اعتراضات مردمی حمایت کرده بود، روز دوشنبه با اشاره به حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه شریف نوشته: چه کسی مسئول حمله به مردم است؟ لااقل جرأت پوشیدن لباس یک دست داشته باشید تا مردم بدانند بودجه شما از کجاست و از چه کسی دستور میگیرید. بر اساس یک فایل صوتی که به رادیو فردا رسیده، در روز مسابقه پرسپولیس با تراکتور در بین 2 نیمه این دیدار، برخی از مربیان و بازیکنان تیم پرسپولیس از جمله کریم باقری، سروش رفیعی، سیامک نعمتی، فرشاد فرجی و علیرضا بیرانوند قصد ادامه مسابقه را نداشتند که با هشدار مدیرعامل پرسپولیس و چند مقام امنیتی مجبور به ادامه بازی شدند. بر اساس برخی از گزارش‌ها، بازیکنان نامبرده برای بازجویی و ارائه توضیحات در مورد پست‌های حمایتی از اعتراضات مردمی و همچنین بازداشت حسین ماهینی به وزارت اطلاعات احضار شدند. سروش رفیعی، یکی از بازیکنانی که روز گذشته دستور احضارش صادر شده، بعد از بازی با تراکتور در بخشی از گفتگوی مفصل خود در جمع خبرنگاران گفته بود:
هر کسی بچه ها میتونه حرفای منو پخش کنه، لطفاً وایسه. هر کی وجود اینو داره که حرفمو پخش کنه. واسه من همون جوری که همون اندازه که زن و بچه هم مهمه، تمام دخترای این سرزمین و زنای این سرزمین مهمه. همشون مهمه. همشون ناموسای ما هستن. همشون هموطنای ما هستن. اجازه به خودتون ندید هر جوری دلتون میخواد در موردشون حرف بزنه.
و بعد از بازداشت چند چهره فوتبالی از جمله حسین ماهینی و حمید علی عسکری و همچنین تکدم آخوندزاده، بانوی ملی پوش قایقرانی ایران، به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی، روز گذشته جواد کاظمیان، همبازی و دوست نزدیک علی کریمی، هم از سوی یکی از نهادهای امنیتی احضار شد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک سخنرانی در ارتباط با حمایت برخی چهره‌های ورزشی از اعتراضات مردمی گفته: از نظر من این موضع‌گیری‌ها هیچ اهمیتی ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا با اون همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتون. یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که radiofarda.com چاره کاره. radiofarda.com. اگر به اینترنت در ایران دسترسی دارید، حتما سری بزنید به radiofarda.com، چرا که میتونید خبرهای ما رو لحظه به لحظه دنبال کنید و با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید. و دیگه کم کم و نرم نرمک مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه و ما شما رو ترک میکنیم، اما شما رادیو فردا رو ترک نکنید، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره. بمونید و رس هر ساعت خبرها رو بشنوید. به طور مثال تا لحظاتی دیگه از همکارم نسرین افشار و پس از اون هم موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت پس از اون خبرهای بیشتر. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و تا روزی نوبتی دیگه.